رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. هزاران نفر از طرفداران مخالفین در بلاروس در اعتراض روزی 20 سپتامبر بر ضد الکساندر لوکاشنکو اشتراک کردند. این اعتراض در حال صورت میگیرد که روزی 19 سپتامبر صدها زن اعتراضگر در مینسک بازداشت شد. مقامات با ماشین‌های زره‌پوش راه حرکت اعتراضگران را بستند. خبرگزاری تاس با تکیه به مقامات بلاروس نوشت که 10 اعتراضگر بازداشت شده است. آنها در اعتراض‌های امروز تلاش داشتند با شعارهای به نزد دادگاه عالی بلاروس و منزل زیست لوکاشنکو بروند، ولی پلیس مانع آنها شد. اعتراض‌ها در بلاروس زمانی آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو را برنده انتخابات 9 آگوست اعلام کردند. اعتراضگران سویتلانا تیخانوسکایا را غالب می‌دانند و بیشتر از یک ماه باز اعتراض دارند. وزارت مدافع افغانستان خبر می‌دهد که بیش از 30 جنگی طالبان بر اثر ضربه هوایی نیروهای حکومتی کشته شدند. مسئولان ولایت کندوز می‌گویند در میان کشته شده‌ها ساکنان ملکی نیز هستند. وزارت دفاع افغانستان اطلاع داد که 19 سپتامبر 2 ضربه هوایی به پایگاه طالبان در ناحیه خان‌آباد شمال کندوز زده شده است. مسئولان ولایت کندوز می‌گویند بر اثر این ضربه‌ها دست کم 12 شهروند ملکی کشته و بیش از 10 نفر زخمی شده است. ضربه های مرگبار در حال زده شدند که گفت و شنید نماینده های حکومت افغانستان با طالبان در قطر ادامه دارد. تظاهرگران ناراضی از محدودسازی برای احتیاط از کووید 19 روزی یکشنبه 19 سپتامبر با کارمندان پلیس در لندن برخورد کردند. این در حالی است که هزارها نفر از آدمان به خاطر شرکت در نمایش اعتراضی در دوسلدورف آلمان تجمع کردند. چنان شماره گرفتاران کرونا ویروس در اروپا به یک بارگی افزایش یافته است. تظاهرات در لندن در زمانی آغاز شد که صادق خان شهردار لندن از احتمال جاری نمودن قیود شبگردی خبر داد و برای بروقت‌تر بستنی دری پیوخانه ها امر داده روای مهمانی به خانه ها را منع کرد. این تدابیر به خاطر جلوگیری از افزایش یکباره گرفتاری به بیماری کووید 19 گرفته شده است. حکومت بریتانیا در این هفته جمع شدنی بیش از 6 نفر در جای های جمعیتی را منع کرد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفت بدون تردید با نظرداشت افزایش گرفتاران این بیماری کشور با موج دوم کووید 19 روبرو خواهد شد. ایالات متحده آمریکا صرف نظر از مخالفت بعضی از متحدان اروپاییش تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران را یکجانبه برقرار کرد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که خلاف تحریم ها دیگر کشورها نباید با ایران همکاری کنند. او گفت که اگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد عهده‌داری های خود را عاید به اجرا کردن این تحریمات رعایت نکنند، ایالات متحده آمریکا چاره خواهد دید. سال 2015 در زمان پرزیدنتی باراک اوباما ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با ایران سازش هسته‌ای امضا کرده بودند. بر اساس این سازش ایران از غنی‌سازی اورانی که احتمال ساختن بمب هسته‌ای را بیشتر می‌کند دست می‌کشد و در عوض این کشورها وعده سبک‌تر کردن تحریم ها را داده بودند. دونالد ترامپ پرزیدنت کنونی آمریکا از این سازشنامه بیرون شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان هنوز به این سازش پایبند هستند و رفتارهای ایالات متحده آمریکا را تنقید میکنند. دوست مراد بابایف استاد کافدرای تلویزیون و رادیو شنوانی فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان در سن 60 سالگی درگذشت. همکاران او سبب مرگش را بیماری کووید 19 نامیدند، ولی پیوندانش گفتند که بر اثر بیماری التهاب شش فوتید. نزدیکان دوست مراد بابایف گفتند که او را یک هفته پیش هنگامی نفس تنگی به بیمارخانه یکم سوویتسکی برده بودند. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
دادستانی حربی ولایت ختلان تفتیش پرونده 4 سرباز و افسر قسم نظامی 87740 وزارت مدافع را که در مرگ همخدمت خود رمضان زایروف گمانبر دانسته می شوند به پایان رسانده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک منبع در دادگاه حربی ولایت ختلان روز 17 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت آنها با سوء استفاده از مقام خدمتی برآمدن از حد وکالت های خدمتی و ویران کردن قاعده های آیین‌نامه‌ای مناسبت های بین همدیگری خدمتچیان حربی متهمند. در همین حال وکیل مدافع خانواده رمضان زایروف خواسته است به پرونده ماده شکنجه را نیز اضافه کنند. خدای نظر ارتیقوف وکیل مدافع خانواده رمضان زایروف روز 17 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت 4 سرباز و افسر رمضان زایروف را شکنجه کردند تا یک گناه را بر دوش گیرد.
ها البته وای وقتی که اخلاط مویان میکنه در بستی همون ادم وقتی که اخلاط میشد و یا گروهی که 3 نفر عمومی بودن همون رو گناهگار میکنند با مقصد خواهد جزا میکنند نزنند که مقصد یک بود که اقرار شود یا اینکه برای کاری کرده از جزا داده است یعنی هر دو همین طلبات هایی که متناسبن با همین شکنجه علاقمندی دارد وقتی که یک شخص نماینده حکومت نماینده قوی مسلح گوییم اگر در سیموی سرژان
در دادستانی حربی ولایت ختلان گفتند که درخواست وکیل مدافع مورد تحقیق قرار دارد. جسد رمضان زایروف را آخر ماه ایولی امسال به والدانش داده گفتند که او هنگام بازی با سلاح ناگهان به خود تیر زد و در راه به بیمارستان حربی فوتید. پیوندانش میگویند با وجود تاکیدهای مقامات که جسد سرباز شسته شده است و باید زود دفن کرده شود او را دوباره شستند و دیدند که تیر از پشتش زده شده است. دیرتر تفتیشات 4 همخدمت او را دستگیر کرد و نسبت به آنها برای به مرگ رسانیدن رمضان زایروف پرونده گشود. به سبب معلوم نبودن نام سربازان بازداشته یافتن نزدیکانشان و همین طور فهمیدن موقع آنها تا اینجا موثر نشد. رمضان زایروف 22 ساله را سال گذشته به عسکری بردند و او در قسم نظامی 87740 وزارت دفاع در حدود ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان خدمت می‌کرد. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و دیگر نهادهای حفظ ترتیبات و قانون مسئله نو نیست. دفتری آزادی‌های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سرباز میگوید از سال 2015 تا 2019 با آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسمهای نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. ماه ایونی سال گذشته دادگاه حربی ختلان سرباز محسن خوجه سلطانوف را که در قتل همخدمتش حسن کریموف عیبدار دانسته میشد به 10 سال زندان محکوم نمود. ماه نویبر سال 2018 دادگاه حربی ولایت ختلان سفر محمد باقی‌زاده 20 ساله را برای از بی احتیاطی پراندن هم خدمتش علی میرزایف 26 ساله از آزادی محروم کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
تاجیکستان و افغانستان میانی همسندی همکاری های استراتژی امضا میکنند. در این باره وزارت امور خارجه افغانستان خبر داده است. تاریخ دقیق امضای سازشنامه استراتژی میانی دوشنبه و کابل هنوز اعلان نشده است. تاجیکستان تاکنون با چند کشور از جمله چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان سندی همکاری های استراتژی به تصویب رسانیده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه افغانستان روز 17 سپتامبر خبر داد که جانب این کشور در ملاقات دوشنبه ابراز داشته است که دو کشور می توانند در سطح ملی و ولایتی با هم کار کنند و برنامه مشترک امنیتی را در چهارچوب همکاری های استراتژی مطرح و عملی سازند. هیئت تاجیکستان را در این گفتگوها وزیر امور خارجه سراج الدین مهرالدین و جانب افغانستان را سرپرست وزارت امور خارجه آن کشور محمد حنیف اتمر رهبری کردند. سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان با پرزیدنت امام علی رحمان هم ملاقات و گفتگو کرده است. سایت رسمی وزارت امور خارجه افغانستان از قول سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان گفته است دوشنبه از طرح تهیه و امضای سند همکاری های استراتژی میان دو کشور استقبال میکند. هرچند جانب دوشنبه این موضوع را شرح نداده است، اما در بیانیه مطبوعاتی از نتیجه ملاقات هیئت‌های تاجیکستان و افغانستان که در وبسایت رسمی وزارت امور خارجه تاجیکستان نشر شد آمده است، تاجیکستان مایل است که زمینه حقوقی و قراردادی همکاری دو جانبه با افغانستان را تحکیم و وسعت بخشد و حالا در بررسی جانب‌ها پیشنویس چندین سند نوی همکاری در ساحه‌های گوناگون قرار دارد. جانب افغانستان همزمان از موضع‌گیری اصولی تاجیکستان در حمایت از موقع حکومت افغانستان در خصوص صلح و مذاکرات با طالبان ستایش کرده است. مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان برای پایان جنگ در آن کشور هم‌اکنون در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است. تاجیکستان شاید یگانه کشوری همسایه افغانستان باشد که دوام سالهای موجودیت طالبان با این گروه تماس نداشته است و مردم و دولت مردان افغانستان همواره از این موضع‌گیری های دوشنبه رسمی ستایش کردند. در سالهای مقاومت ضد طالبان تاجیکستان از حکومت برهان الدین ربانی حمایت میکرد. در ملاقات هیئت‌های وزارت امور خارجه تاجیکستان و افغانستان، مسئله گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی نیز مطرح شده است و افغانستان گفته است که خواهان خریداری برق بیشتر از تاجیکستان می‌باشد و به این منظور رئیس شرکت برشنا در هیئت همراه حنیف اتمر حضور دارد تا با همتایان تاجیک خود صحبت کند. وزیر امور خارجه تاجیکستان هم گفته است که کشور در بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی تجربه کافی دارد و آماده همکاری‌ها با کابل در این زمینه می‌باشد. انتقال کمک‌های بشری از طریق بدخشان تاجیکستان و بدخشان افغانستان، استرداد محبوسان، تأسیس کمیسیون همکاری‌های امنیتی میان دو کشور از دیگر موضوع‌های اساسی مورد بحث میان سراج الدین مخردین و حنیف اتمر بوده است. در ملاقات دوشنبه موضوع دالان‌های نوین نقلیاتی مورد بررسی قرار گرفته است و تاجیکستان از ایجاد دالان ترانزیتی قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران پشتیبانی کرده است. همچنین موافقه شده است که در چهارچوب برنامه راه آهن تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان بر فراز دریای پنج پل راه آهن بنیاد شود. با گفته این مقامات تاجیک، بنیاد این طرح به نزدیکی آغاز می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پنج نفر نامزده که به انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان راه یافتند با برنامه های وارد این معرکه می شوند که به گفته خودشان برای زندگی شایسته مردم است. در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر رئیس جمهور برای 7 سال دیگر انتخاب و رشد تاجیکستان تا سال 2027 به او وابسته خواهد بود. اما کارشناسان و تحلیلگران میگویند در برنامه پیش از انتخابات نامزدها مشکلات واقعی کشور ذکر نشده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. تاجیکستان در حال به انتخابات پرزیدنتی نزدیک می شود که با بیش از 9.5 میلیون اهالی فقیرترین کشوری پس از شوروی نام برده می شود. اندازه معاش میانه نفقه در تاجیکستان نظر هر کشور دیگری اتحاد دولت‌های مستقل کمتر است. بنابر آمار رسمی 26.5 درصد اهالی کشور کم بضاعت است و کارشناسان میگویند سطح فقر واقعی از این هم بیشتر میباشد. از 2.5 میلیون نفر نیروی کاری و افراد قابل مهنتی که تاجیکستان دارد، حدود 1 میلیون نفر و یا نزدیک به نصف کارگران تاجیک در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار دارند. روسیه شماره مهاجران کاری تاجیک را 1 میلیون، اما تاجیکستان بیش از 500 هزار نفر میگوید. بنابر نبود جای کار و یا کار با معاش کم، ساکنان از تاجیکستان مجبور به مهاجرت مهنتی میشوند. میزان کرپسیا و یا رشوه‌خوری در تاجیکستان از مشکلات عمده باقی میماند. کشور در شاخص رشوه‌خوری سازمان بین‌المللی ترانسپرنسی اینترنشنال در میان 180 کشور در جای 150 قرار دارد. به عبارت دیگر تاجیکستان در میان 30 کشوری فسادزده دنیا قرار گرفته است. اما در برنامه نامزدها به مقام پرزیدنتی در تاجیکستان درباره این مشکلات و راه‌های حل آن چیزی گفته نمی شود. برای مثال از 5 نامزد تنها در برنامه حزب دموکرات که رئیس آن هم به انتخابات راه نیافت و برنامه امام علی رحمان از حزب خلق دموکراتی درباره مهاجران یک جا یاد می شود. دیگر نامزدها اصلا به این موضوع رو ناآوردند. مشکلی کرپسیا نیز در برنامه‌های نامزدها خیلی کم و یا اصلا نامبر نمی شود و راه‌های مشخصی از بین بردن آن هم پیشنهاد نشده است. برعکس این نامزدها پیشنهادهای عجیب مثل ساختن مترو در شهر دوشنبه، اجازه دادن دو همسری دولتی و یا ملی کردن کارخانه های خصوصی در ساحه استخراج معدن های کوهی را در میان گذاشتند. در برنامه پیش از انتخاباتی امام علی رحمان نامزد از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پایان بردن سطح کم بضاعتی و دو برابر افزایش دادن مجموع محصولات داخلی در 7 سال آینده وعده شده است. وعده دیگر امام علی رحمان به انتخاب کنندگان این است که در 7 سال آینده شماره کم بضاعت ها در تاجیکستان تا 18% کم می شود. حالا بنابر آمار رسمی 26% اهالی تاجیکستان کم بضاعتند. خیرالله میرسعیدوف سابق خبرنگار و تحلیلگر تاجیک میگوید نادیده گرفتن و یا رو تافتن نامزدها به مقام پرزیدنتی در تاجیکستان به سبب نیست. با پندار تحلیلگر تاجیک چنین تنظیم شدن معرکه انتخابات از قبل حساب شده است و هدف ستایش امام علی رحمان میباشد. او میگوید پیشنهادهای بخیردانه‌ای که امروز از نامزدها به مقام رئیس جمهوری صدا می‌دهد و مثل ساختن مترو در شهر دوشنبه، پولکی کردن ورود به پایتخت از آن نیست که نامزدها مشکلات واقعی کشور را نمی‌دانند. نه، آنها خیلی خوب می‌دانند، اما با این گونه برنامه‌ها نامزدها به مردم تاجیکستان و جامعه جهانی نشان دادنی هستند که داناترین نامزد در کشور پرزیدنت فعلی امام علی رحمان است، باقی مانده همه احمق. میرسعیدوف افزود باری نخست او همچون رهبری دسته حجنگاران که به این موضوع بنیادی مترو را در شهر خوجند تا سال 2067 در میان گذاشته بود که خیلی معروف شد. ظاهراً به گفته او نامزد از حزب سوسیالیست این لطیفه را تماشا کرده ایده ساختن مترو را دوباره در میان گذاشته است. اما در حزب سوسیالیست تاجیکستان این ایده را رد کرده گفتند طرح ساختن مترو را خود پیشنهاد کردند و در تصمیم گیری هایشان مستقلند. در همین حال تحلیلگران چندی از مشکلاتی به پنداری آنها اساسی را نامبر کردند که نامزدها باید روی آن تمرکز کنند. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت کروپسی و رشوه‌خوری در تاجیکستان از همه مشکل اساسی است که با برطرف کردن آن گره دیگر مشکلات کشاده می شود. و افزود
در نوبت اول این از بین بردن کروپسی، از بین بردن کروپسی کار دو سه سال در بین می گیرد، پور را از بین برده می شود در شرایط تاجیکستان اگر دموکراسی باشد. دویم تامین کردن جای کار، کار دولت نیست که با جای کار تامین کند، جای کار سازد. دولت باید شرایط کند که مردم خودش جای کار سازد.
ایگاموف میگوید برای رشد صاحبکاری دولت باید برای آنها شرایط مساعده فراهم کند و برای حفظ سرمایه ها کفالت دهد تا که سرمایه داران به یگان ایبا و دودیلگی به اقتصاد کشور سرمایه وارد کنند. این تحلیلگر گفت این نکته های جدی در برنامه های پیش از انتخاباتی نامزدها به چشم نمی رسد و از این رو ساکنان هم آنها را جدی نمی گیرند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
صدها خانواده در دهات سر خساری بلجوان تا 1.5 سال دیگر باری اول با برق دائمی تامین خواهد شد. ساکنان در این روستای دوردست کوهستان تا حال با چراغ و برخی ها با پنل یا تابلوهای آفتابی منزل خود را روشن میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. شرکت برق تاجیک حالا تصمیم گرفته است که با خرج 14.5 میلیون دلار به جماعت سر خسار خط برق کشد. دولت علی خالوف سردار شبکه‌های برق منطقه کلاب گفت گذرانیدن خط برق در موضع های دوشورگذر مشکلی های خود را دارد و اگر تا دهه ملکانی خط 10 کیلووات وصل ساخته شود 15-16 دهه با برق تامین خواهد شد.
که چون موضع دشوارگذار است ساختن خط برقی مشکلی خیلی داره و سیلو ده ممکن تا سالای آینده را همین خط برقی اگر تا ملکونی را خط برقی 10 کیلووات هم بسازیم یک 15 16 دهه اساسا همین دههایی که 10 15 تا 30 کیلو خوجگی را دارن همش نیروی خوب خط برق دارن پرامیو با برق تامین میشوند.
مراد یک ساکن دهه ملکانی جماعت سری خسور در صحبت به رادیو زودی گفت که در جماعت آنها بیشتر دهه‌ها از نیروگاه‌های خرد آبی و پنل‌های آفتابی استفاده می‌برند. با گفته او اما با قوای برخی که آنها دارند جز روشنی کار دیگری انجام دادن نمی‌شود. از 29 دهه این جماعت نصفش به خط برق پیوست نیست. ساکنان از حساب خود نیروگاه‌های خرد آبی ساختند و میگویند کار این نیروگاه‌ها موسمی است، چون با کم شدن آب آنها از کار میمانند و ساکنان از برق رنج میبرند. تا 2 سال پیش مسئولان شبکه های برق منطقه کلاب میگفتند که در منطقه 102 دهه بی برقند. حالا مسئولان این نهاد میگویند که این شماره به 72 عدد کاهش یافته است. سری خسور در 200 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه در حدود ناحیه بلجوان جایگیر است. زمانی شوروی بیشتری ساکنان این دهات را به دیگر ناحیه ها مهاجر کرده بودند. با پشخوری شوروی مردم به وطن اجدادی خود برگشتند. دولت تاجیکستان به خاطر رشد جهانگردی در چند سال پیش این منطقه کوهستانی را موضع سیاحی اعلان کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اخیراً در تاجیکستان بالاروی نرخ برخی از محصولات مشاهده می شود. از جمله ارزش خشت، مسئله اصلی ساختمانی که به تولید آن در تاجیکستان بیش از 130 کارگاه مشغول است، از 55 درم تا حدود 1 سومانی بالا رفته است. افزایش حجم انداز، ارزش آب و نیروی برق و انگشت عامل اصلی این امر ارزیابی می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مرادعلی شمسف نفقه خوری از جماعت چیمتپه نایی رودکی قصد داشت تا فرارسی فصل زمستان به بینای دو طبقه حولی نوش بکوچد، اما افزایش نرخ محصولات ساختمانی او را در دوره ها قرار داده است، زیرا قیمت نرخ خشت امکان نمیدهد که وی زود طبقه دوم منزلش را بسازد.
تقریبا حساب کردم من با سال گذشته قریب 4 5 تا 6 هزار سومانی مبلغ در کار است در این سالی گذشته گذشته که بعد دویمش و شونه را خود کنم.
مرادعلی شمسف افسود که سال گذشته برای ساختمان منزل نوش هر یک دانه خشت را با نرخی تا 55 درم یا 5 سنت آمریکایی خریداری کرده بود. حالا باشد فروشنده های خشت پخته وابسته به صفت خشت برای هر یک دانه تا 90 درم و از آن هم بیشتر طلب میکنند. این در حالی است که در ناحیه‌های اطراف پایتخت تاجیکستان مقدار زیاد کارخانه‌های خشت‌براری فعالیت می‌کنند و به عنوان اشیای خام خاک محلی را برای خشت‌پزی استفاده می‌کنند. انگشت سنگ برای پختن خشت نیز از کانهای خود تاجیکستان استخراج می‌شود. هنگام بازدید از ده‌ها کارخانه خشت‌براری در ناحیه حصار مشاهده شد که همه آنها فعالند و ذخیره مقدار زیاد خشت را نیز در اختیار دارند. جمشید نعمتوف محاسب کارخانه مشترک تاجیکستان و چین با نام کاروان عصر 21 در ناحیه حصار بر این نظر است که سبب بالاروی نرخ خشت به افزایش حجم اندازبندی و ارزش نیروی برق بستگی دارد.
نرخ خشت ما مثلا قیمت شدنش حساب برداشتن اندازهای خوای برق آب اینجا انگیش در دوشنبه خیلی قیمت شده است. نرخش اصلا کاری ما از انگیش وابسته است. با همین خاطر ما کمی نرخ کرپیچ ما بالاتر داشتیم.
این کارخانه در یک شبانه روز تا 120 هزار دانه خشت تولید میکند و خریداران عمده فروش از آنها یک دانه خشت را با نرخ 75 درم خریداری کرده سپس با اضافه فایده خود چکنه فروشی میکنند. ایدیبک دولتوف کارمند کارخانه خشت‌براری کاروان عصر 21 میگوید که توسعه ساختمان منزل در دوشنبه و نواحی اطراف آن سبب سرخریدار شدن خشت شده است.
دوشنبه میسو ساختمانش میبرن، نویه ایسور همش میبرن،
کلینتو اینا مثل خونه و دری خچونوای میکنم میبرم.
فعلا در دوشنبه پیدا کردن کوچه‌ای که در آن ساختمان منزلی نوی بلند آشیانه یا حولی نباشد غیر امکان است. از سوی دیگر نرخ منزلی نو در بناهای بلند آشیانه همچنان یکی از بلندترین در منطقه دانسته می شود. به اطلاع اگنتی آمار تاجیکستان در نیم سال اول در مقایسه با همین دوره سال گذشته حجم ساختمان منزل در دوشنبه 110 میلیون سومانی بیشتر شده است. از سوی دیگر فعلا در تاجیکستان بیش از 130 کارخانه تولید خشت فعال است که سال گذشته در مجموع 160 میلیون دانه خشت تولید کردند.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست عاشقی صادقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم،
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان معرکه تبلیغی نامزدها به مقام پریزیدنت شروع شده است. نامزدها آنهایی هستند که از جانب احزاب سیاسی پیشنهاد شدند، چون قانون اجازه نمی‌دهد که یک نفر خود را مستقلانه نامزد به مقام پریزیدنت پیشنهاد کند. با وجود این فراموز، ایرگاشف، حقوقشناس جوان از خاروق، اعلان کرد که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند و مستقلانه به جمع‌آوری امضا شروع کرد. عمل کردی او بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بعضی گفتند که باید با او اجازه شرکت در انتخابات دهند. تعداد دیگری گفتند که راه دادن نامزدهای مستقل از طریق خودپیشبری باعث خرج و مرج می‌شود و هر گونه افراد نالایق هم می‌توانند برای کرسی رئیس جمهور دعوا کنند. تا این لحظه قرار بود فراموز ایرگاشف با ما بپیوندد، ولی متأسفانه بنابر